زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام. دیدار سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا آغاز شد. دیدار سه جانبه آقای روحانی، پوتین و اردوغان درباره تحولات سوریه با محوریت ادلب در حال برگزاری است. رئیس جمهوری کشورمان که برای شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه به آنکارا سفر کرده است، با رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار کرد. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه پس از این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، در نشست هیئت‌های عالی رتبه دو کشور حضور یافتند و روند مناسبات و همکاری‌های فیمابین و چگونگی اجرا و عملیاتی شدن توافقات تهران آنکارا را مورد بررسی قرار دادند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در این نشست با تقدیر از مواضع روشن دولت ترکیه در برابر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد. ایران و ترکیه علی رغم مشکلات به روابط اقتصادی همه جانبه خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به این که همکاری سه کشور ضامن روند آستانه باعث شده امنیت بیشتری در سوریه حاکم باشد و مردم این کشور در بخش‌های زیادی از سرزمین خود شرایط بهتری داشته باشند افزود، باید به دولت سوریه برای مبارزه با باقی‌مانده تروریست‌ها به ویژه منطقه ادلب و شرق فرات کمک کرد.
همفکری و همکاری‌های منطقه‌ای معطوف به حل مسائل کشوری هم منطقه‌ای بدور از دخالت بیگانگان، زمانی که روند موفق آستانه به دور پنجم گفتگوها می‌رسد. در آنکارا به میزبانی ترکیه نگران از امنیت مرزهایش با سوریه و نیازمند راه‌حل‌های سیاسی، رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به دعوت رئیس جمهور ترکیه دیشب وارد آنکارا شد. هدف گفتگو با همتایان منطقه‌ای به دنبال راه‌حل سیاسی برای حل مشکلات سوریه. آقای روحانی ابتدا دیداری دو جانبه با آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه داشت. گفتگو درباره چشم‌انداز همکاری‌های دو همسایه در مسائل سیاسی اقتصادی که روندی رو به رشد دارد. زمین سازی برای کمیسیون های مشترک اقتصادی و سیاسی کشورمان با ترکیه با حضور وزرای دو طرف از مهمترین برنامه های سفر رئیس جمهور به ترکیه. بعد از اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، اهل کنفرانس خبری سه رئیس جمهور با خبرنگاران خواهد بود. دیدار و گفتگوی آقایان روحانی و پوتین برنامه بعدی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه چانکایا، آنکارا.
سخنگوی نیروی هوایی یمن اعلام کرد نیروهای مقاومت این کشور مسئولیت حمله اخیر پهبادی به یکی از تأسیسات مهم نفتی عربستان را به عهده می گیرند. سرتیب عبدالله الجعفری افزود: ما تایید می کنیم که این رشته عملیات از خاک یمن و به وسیله ارتش یمن و کمیته های مردمی انجام گرفته است و از این رو همه آنچه که درباره حمایت ایران از ما مطرح است یا اینکه گفته می شود این عملیات از خاک عراق و از طریق حزب الله لبنان صورت گرفت اشتباه محض است. وزیر امور خارجه امریکا نیز در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق اذعان کرد حملات اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان برخلاف برخی شایعات از مبدأ خاک عراق نبوده است. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرد عربستان میلیاردها دلار برای خرید تجهیزات نظامی هزینه کرد، اما حمله اخیر آسیب پذیری آن را آشکار کرد. شرکت انرژی اسپکتز نیز اعلام کرد حملات اخیر 18% تولید گاز طبیعی و 50% تولید اتان و میانات گازی عربستان را متوقف کرده است. رئیس جمهور امریکا هم با اشاره به پیامدهای حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان گفت مجوز برداشت از ذخایر نفتی استراتژیک امریکا را داده‌ام. خبر دیگر این که در پی حمله پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو، شاخص بورس عربستان سقوط کرد.
حدود 48 ساعت بعد از حمله پهپادهای یمنی به شرکت آرامکو، زیان‌های هنگفت سعودی‌ها با بازگشایی بازارهای مالی مشخص شد. سهام‌های سعودی پس از هدف قرار گرفتن دو کارخانه از تأسیسات وابسته به آرامکو در بقیق و خریس 3% کاهش یافت و سابق بزرگترین شرکت پتروشیمی عربستان با کاهش 49% صادرات مواجه شد. سهام‌های شرکت سابق هم به میزان 3.5% سقوط کرد. از سوی دیگر برخی گزارش‌های بین‌المللی از تأخیر طولانی مدت از سرگیری فعالیت کامل آرامکو حکایت دارد.
نشکر سید عبدالملک.
از عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصارالله یمن و ارتش و کمیته‌های مردمی تشکر می‌کنیم. این عملیات در مقایسه با حملات علیه کودکان و زنان چیزی نیست. ملت یمن خواهان اقدامات گسترده‌تر هستند تا آتش به جان محمد بن سلمان بیندازند که تکبر فرعون و قارون را دارد.
علاوه بر سقوط شاخص‌های بورس عربستان، این حمله بر بازارهای کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی هم اثر منفی داشت، به طوری که شاخص دبی به میزان 0.8% کاهش یافت. پس از کاهش تولید نفت عربستان، قیمت نفت افزایش زیادی یافت. این افزایش قیمت ناشی از عملیات پهپادهای یمنی علیه مهمترین ارکان اقتصادی سعودی در پاسخ به تجاوزگری عربستان بود. یمنی‌ها تأکید کردند اگر عربستان به مطالبات یمن مبنی بر توقف حملات، لغو محاصره و همچنین توقف ارتکاب جنایت‌ها علیه مردم یمن پاسخ مثبت ندهد، سلسله عملیات آینده شدیدتر و گسترده‌تر خواهد بود. و
توقف ايضا عن ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سید وسیما صنعاء.
ادامه خبرها. نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد طرح ننگین صلح امریکا موسوم به معامله قرن چند روز پس از انتخابات پارلمان رونمایی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو مدعی شد قصد دارد در صورت انتخاب مجددش به عنوان نخست وزیر این رژیم بخشای مهمی از کرانه باختری را به سرزمین اشغالی الحاق کند. یک روزنامه صهیونیستی نیز از عقبگرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس از حمله به نوار غزه در آخرین لحظات خبر داد. در حالی که نتانیاهو از احتمال حمله به نوار غزه پیش از انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی و در هر لحظه‌ای خبر داده بود، روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت نتانیاهو در آخرین لحظات از حمله به غزه صرف نظر کرد. انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی قرار است فردا برای دومین بار در سال جاری میلادی برگزار شود. خبر دیگر این که 100 اسیر فلسطینی در زندان‌های مختلف رژیم صهیونیستی به اعتصاب غذای نامحدود اسیران فلسطینی در اعتراض به اجرا نشدن توافق پیوستند. ستاد عملیات مشترک عراق از کشف و انهدام یک شبکه تروریستی در شهر مقدس سامرا که برای انجام عملیات در اربعین عراق آماده شده بود خبر داد. مرکز اطلاع رسانی ستاد مشترک عراق در اطلاعیه اعلام کرد این شبکه شامل 6 نفر بود که در حال برنامه‌ریزی و آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در ایام زیارت اربعین بودند. همزمان با افزایش فعالیت‌های تروریستی، هسته‌های خفته داعش در برخی مناطق عراق در هفته‌های اخیر و در آستانه راهپیمایی چندین میلیونی اربعین، تدابیر و اقدامات امنیتی نیز در سراسر عراق گسترش یافته است. در همین حال طرح تامین امنیت زیارت ایام عاشورا در عراق با موفقیت به پایان رسید و هیچ گونه خرابکاری یا عملیات تروریستی علیه این مراسم گزارش نشد. خانواده‌های شهدا و اسرای لبنانی در اعتراض به بازگشت مزدوران رژیم صهیونیستی به این کشور تحصن کردند. معترضان خواستار اعدام و اشد مجازات برای مزدورانی شدند که هنگام حضور اشغالگران اسرائیلی در لبنان در شکنجه و قتل لبنانی‌ها دست داشتند. ادامه اعتراضات علیه بازگشت عامر الفاخری، یکی از مهمترین مزدوران رژیم صهیونیستی و جلاد زندان الخیام به لبنان، در حالی است که افشای خبر بازگشت تعداد زیادی از این مزدوران در 4 ماه گذشته نشان دهنده وجود برنامه‌ای از پیش طراحی شده است. روزنامه دیار لبنان فاش کرد طی 4 ماه گذشته بیش از 230 تن از مزدوران رژیم اشغالگر وارد لبنان شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت طالبان فاقد عزمی جدی برای صلح است. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران افغانستان افزود طالبان مسئول تخریب دکل‌های برق در ولایت بغلان و قطع برق وارداتی از ازبکستان به کابل است که تخریب این دکل‌ها موجب قطع برق در 11 ولایت شده. در اقدامات طالبان نشانی از عزم جدی برای برقراری صلح به چشم نمی‌خورد. قطع برق کابل و 11 استان دیگر افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور روزهای دشواری را برای مردم رقم زده است.
موتورهای برقی که پرکار بودند اما این روزها پرکارتر شدند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 روز است که در حدود نیمی از استانهای این کشور از جمله پایتخت افغانستان خبری از برق نیست.
نمی 2 روز میشه که 48 ساعت ما نیم ساعت برق داشتیم.
75% برق مصرفی افغانستان وارداتی است. در 2 روز متوالی چند دکل برق وارداتی از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان توسط گروه‌های مسلح مخالف دولت منفجر شد. دولت افغانستان طالبان را مسئول این تخریب می‌داند.
در شفاخانه برق نیست، مریض ما را ما گرفته می‌ریم در کلینیکای شخصی. ایجام که میم برق نیست.
مشکل آب نازیاد داریم که اخجال ما گل از خانه ما تاریکه.
دولت شبها در پایتخت برای 1 یا چند ساعت آن هم در برخی نقاط شهر برق اضطراری میدهد.
متاسفانه پایه‌های برق تخریب شده. اقدام طالب ها هم هیچ کمکی به وجهشان یا به ای که فکر شوه که نیت و اراده قوی برای رفتن به طرف صلح دارن نشان نمیده.
مردم افغانستان در این بین علاوه بر طالبان هم دولت و هم کشورهای عضو ناتو به فرماندهی آمریکا را مقصر اصلی این مشکلات میدانند، چرا که به اعتقاد این مردم نه جامعه جهانی و نه دولت نتوانستن به وعده های خود در تامین برق در افغانستان در 18 سال گذشته عمل کنند و وعده ها چیزی فراتر از حرف نبوده است.
خارجی همش میخواد افغانستان اجا خودکفا نباشه و مردم شکیج محتاج خارجی باشه.
دولت افغانستان در تلاش است با ایجاد امنیت در مناطقی که دکل های برق منهدم شده است دوباره جریان برق وارداتی را برقرار کند.
مشکلات بی برقی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در حالیه که افغانستان از منابع خوب انرژی برای تولید برق برخوردار، اما جنگ هیچ وقت اجازه نداد تا این کشور بتواند از این منابع استفاده کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آیین اهدای خون در مرکز اسلامی انگلیس. 11 آیین اهدای خون با نام 3 پیشوای شیعیان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با همکاری سیستم بهداشت عمومی انگلیس و اتحادیه دانشجویان مسلمان در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد. مسلمانان انگلیس به ویژه شیعیان هر ساله در فاصله میان اول محرم تا 40 حسینی به یاد شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش خون خود را برای استفاده های پزشکی و نجات جان بیماران نیازمند اهدا می کنند. همکنون این مراسم گسترش یافته و در 26 شهر انگلیس برگزار می شود و ساماندهندگانان مصمم هستند تا این امر خداپسندانه را به سایر کشورها نیز توسعه دهند. به اطلاع می رسانم هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 19:31 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم و سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری جهان اسلام رادیو معارف. عصرتون بخیر و خدایا رو نگه دارتون.
علي ولي الله رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین انا لا انسى الحسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه آفتاب دمیده است جز به نام حسین، نه ماه سرزده بی رخصت امام حسین. به سور کرب و بلا چون دمیده شد، جا داشت که جن و انس بمیرد به احترام حسین.
و حسینا و حسینا و حسینا و حسینا و حسینا و حسینا و حسینا.
چشم و گوش و دهن و دست شود مست اگر بشنویم و بنویسیم و بخوانیم حسین.
این فرطونی شیعتی مهما شربتم عذب ما این فکرونی فند بونی صارخینا و حسینا.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
و حسینا او سمعت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما که حضورتون گرما بخش این لحظه های عصرگاهی و دمدمای غروبه. حالا احوالتون چطوره شنونده های عزیز؟ خوب و انشاءالله سرحالین، خدا رو شکر. امیدواریم امروز رو تا به اینجا به خیر سپری کرده باشین، عصرتون که منتهی به غروب دوشنبه هست بی دغدغه و دلنشین باشه. خوش اومدین به فرصت دوباره همراهی با برنامه خودتون خط سرخ، ویژه برنامه‌ای که مسیری از کوی دوست تا حریم محبوب، حد فاصلی که فرصت مهیا شده تا ما پرچمداری نهضت سرخ عاشورا رو تو جلوه‌های مختلف از اقشار جامعه به نمایش بگذاریم. من رضا ملایی هستم و شما برنامه دیگر از مجموعه خط سرخ رو در غروب دوشنبه 25 شهریور 1398 و 16 محرم 1441 خواهید شنید، از این لحظه ها تا ساعت 20:35 دقیقه. درباره وظایف مدیران و سرمایه گذاران در قبال نهضت حسینی امروز گفتگو خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدی انشاءالله.
الهی ورخ داد نشانه جود.
شما برامون خواهید فرمود که مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران در جامعه در قبال نهضت حسینی چه وظیفه‌ای دارن و تلفن‌ها و پیامک‌هاتون رو در طول برنامه خواهیم داشت. آقای سعید محمد مهدی رکنی بسته ای رو بر مبنای گفتگوی استاد رجبی دوانی کارشناس ارجمند تهیه کردن و با الهام از کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری این بسته رو در جای خودش خواهیم شنید.
جدایی ای ساربان آهستران کارام جانم میرود ای ساربان.
برای شما عزیزان شنونده در طول برنامه مراسی و انشاءالله روزخانی پخش خواهیم کرد و البته مصاحبه ای داره محمد جواد عابدینی عزیز با یکی دیگر از پیر غلامان ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه در وقتش خواهیم شنید.
میرود نوای 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 نوای.
از خودم خدمتون که ساعت 8 صلوات خاصه امام رضا رو زمزمه میکنیم و البته در طول برنامه بخش اذانگاهی رو داریم، تلاوت قرآن و انشاءالله گلبانگ اذان مغرب و عشا نمازمون رو خواهیم خوند و بعد از نماز مغرب و عشا دوباره منتظرتون هستیم تا بیاین برنامه رو با هم دیگه ادامه بدیم انشاءالله. عزیزان شنونده، هموطن و همزبان، برای ما بفرمایید به نظر شما مدیران و تصمیم سازان در جامعه چطور میتونن عاشورایی کار بکنن، عاشورایی مدیریت کنن، عاشورایی سرمایه گذاری کنند، عاشورایی حسینی تصمیم بسازند. 30553 و این تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. سرچراغی برنامه خط سرخ اولین بخش بسته ترکیبی است که آقای رکنی آماده کرده.
امام محمد باقر علیه السلام در 57 سالگی و در روزگار سلطنت یکی از مقتدرترین خلفای بنی امیه یعنی هشام ابن عبدالملک به شهادت رسید. بنی امیه در سالیان آخر زندگی امام محمد باقر و نیز سالهای آغاز امامت حضرت امام صادق علیه السلام یکی از پرماجراترین فصول خود را می‌گذرانید. قدرت نمایی‌های نظامی در مرزهای شمال شرقی، شمال و مغرب و از سوی شورش‌های پی در پی در نواحی عراق عرب و خراسان و شمال افریقا و از دیگر سو وضع نابسامان و پریشان ملی در همه جا و مخصوصاً در عراق حالتی عجیب به کشور گسترده مسلمان نشین داده بود. بر این همه باید مهمترین ضایعه عالم اسلام را هم افزود، ضایعه معنوی، فکری و روحی. در این شرایط امام جعفر صادق علیه السلام چه کردند؟ آقای دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
به تعبیر رهبری معظم انقلاب، در عهد امامت امام صادق علیه السلام در دوران اواخر حکومت اموی فضای پریشان و غم‌زده‌ای کشور اسلامی رو فرا گرفته بود که فقر و جنگ و بیماری همچون صاعقه برخاسته از قدرت طلبی و استبداد حکمرانان اموی بر سر مردم بینوا فرود می آمد و می سوخت و خاکستر می کرد و لذا اگر امام می خواست نهال فضیلت و تقوا و اخلاق و معنویت رو در این جامعه بپروراند به نظر محال می آمد. در یک چنین فضای مسموم و خفه و تاریک امام صادق علیه السلام بار امانت الهی رو به دوش می گیرن و مفهوم امامت رو با اون مفهوم مترقی که در فرهنگ شیعه تعریف شده آن حضرت بررسی و به جامعه عرضه می کند. در حقیقت سرچشمه امامت باید در تفکر درست اسلامی و نظام عادلانه توحیدی تبیین شود. امام صادق علیه السلام به این منظور با تبیین و تطبیق و تفسیر مکتب که متضمن مبارزه با تحریف‌ها و دستکاری‌های جاهلانه و مغرضانه دستگاه خلافت بوده است، مبارزه اساسی رو پدید آورد و بر مبنای حفظ اسلام از انحراف و نابودی که میراث امام حسین علیه السلام بود، در دوران 34 ساله امامت خود تلاشی گسترده پدید آورد و موفق شد که مکتب اهل بیت علیه السلام رو به صورت کاملا متمایز نسبت به اسلام منحرف شده در امامت خود تبیین و معرفی بکند. امام صادق علیه السلام تلاش داشت که بتواند در صورت آماده شدن جامعه حکومت حق رو هم که از اهداف امام حسین علیه السلام بود برپا کند، اما با فرصت طلبی بنی عباس و فریبکاری آنها این مهم عملی نگشت.
اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر مطالعه کنید، توصیه میکنم کتاب انسان 250 ساله مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را مطالعه کنید. صفحات 253 تا 287 این کتاب به زندگی سیاسی امام جعفر صادق علیه السلام میپردازه.
سلام خدا بر ابا عبدالله الحسین. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به وقت شهر حضرت معصومه علیه السلام قم 19:31 دقیقه لحظه اذان مغرب خواهد بود. از لحظات دیگر من و همکارانم در ویژه برنامه خط سرخ آماده میشیم برای اینکه نماز مغرب شاه ان شاء الله اول وقت بخونیم. بعد نماز بلافاصله منتظرتون هستیم که تشریف بیارید و در برنامه خط سرخ در محضر شما خوبان باشیم و برای درک معنوی این لحظه ها آیات 16 تا 24 سوره مبارکه حاقه رو خواهیم شنید که قاری ارجمند استاد سید سعید تلاوت کردند. بعد از شنیدن آیات قرآن ان شاء الله صدای اذان در گلدسته ها و مناره ها خواهد پیچید و هوا هوای بال گشودن و رسیدن خواهد بود. دست و رو شسته از غبار دل مشغولی ها می ایستیم. حی علی الصلاح. دوستان، شنوندگان، عزیزان، از محضرتون التماس دعای خیر داریم. بفرمایید شیرینی آیات قرآن کریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه Stop!
التي